ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 9 بهمن 1402 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا. بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 4 زندانی سیاسی کرد به نام های محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی بامداد دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. مسعود شمس‌نژاد، وکیل این 4 تن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است از زمانی که وکالت خانواده های این 4 زندانی را قبول کرده، نه موکلانش و نه او از حقوق خود برخوردار نبودند. این وکیل دادگستری گفته در هر 2 دادنامه بدوی و فرجامی صادر شده تصریح شده بود که این 4 زندانی قبل از اجرای عملیات دستگیر شدند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نهادهای حقوق بشری با اشاره به عدم دادرسی عادلانه در این پرونده خواستار توقف اجرای حکم این زندانیان سیاسی شده بودند. در پی حمله پهپادی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران به پایگاهی در اردن که منجر به کشته شدن 3 عضو ارتش آمریکا شد، وزیر دفاع آمریکا وعده داد که واشنگتن همه اقدامات لازم را در واکنش به این حمله انجام خواهد داد. President and I will not tolerate attack on US forces and we will take all necessary actions to defend the US and our troops. لوید آستین روز دوشنبه در پنتاگون گفت او و رئیس جمهوری حملات به نیروهای آمریکایی را تحمل نخواهند کرد و تمام اقدامات لازم را برای دفاع از آمریکا و نیروهایشان انجام خواهند داد. ساعتی پیشتر نیز سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن به این حمله پاسخی در خور خواهد داد. آمریکا و بریتانیا میگویند واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران 4 عضو و 3 فرد مرتبط با آن را به دلیل طراحی نقشه قتل 2 روزنامه‌نگار ایرانی در خاک بریتانیا تحریم کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که این تحریم‌ها همچنین به دلیل همکاری با باندهای جنایتکار بین‌المللی مرتبط با ایران وضع شده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این شبکه همچنین عملیاتی را در ایالات متحده طراحی کرده است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در این زمینه گفت رژیم ایران و باندهای جنایتکاری که از جانب آن فعالیت می‌کنند تهدیدی غیر قابل قبول برای امنیت بریتانیا هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه روز دوشنبه خود اعلام کرد با همکاری بریتانیا در حال انجام اقدامات مشترک علیه شبکه‌ای از افرادند که فعالان مخالف جمهوری اسلامی را به دستور رژیم ایران هدف قرار دادند. سازمان صدا و سیما در پاسخ به انتقادهای گسترده از 3 برابر شدن بودجه آن از سوی مجلس شورای اسلامی برای سال آینده اعلام کرد که این افزایش کافی نیست و باید بر اساس برنامه 7 بودجه بیشتری به صدا و سیما اختصاص یابد. رادیو و تلویزیون حکومتی ایران که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد بر اساس ماده 77 برنامه 7 باید سهم اعتبارات مورد نیاز صدا و سیما در سال آینده 43% مازاد بر رشد سالانه افزایش شود، اما حداکثر 31% افزایش یافته. مجلس شورای اسلامی 7 بهمن در بررسی لایحه بودجه 1403 اعتبار اختصاص یافته به سازمان صدا و سیما را 24 هزار میلیارد تومان تصویب کرد که 3 برابر بودجه این سازمان در سال جاری است. افزایش بودجه این نهاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی به دلیل جهتگیری ایدئولوژیک خود، یک سوی بودن رویه اطلاع رسانی و فقدان پخش برنامه‌های جذاب، به شدت با ریزش مخاطب روبرو شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید به دنبال درگیری با ایران نیستیم، اما پاسخ محکمی به حادثه کشته شدن سه سرباز خود خواهیم داد. موجه واکنش‌ها به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران. و به رغم مشکلات زیرساختی، دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر بر اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که شماری از مقامات آمریکایی از پاسخ محکم به حادثه کشته شدن سه سرباز این کشور در پایگاهی در اردن خبر دادند، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد ما به دنبال جنگ با ایران و گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه نیستیم. آقای کربی در گفتگو با شبکه خبری CNN درباره گزینه‌های متن نظر جو بایدن و اینکه آیا حمله به خاک ایران در میان آنهاست گفت واشنگتن می‌خواهد به شکل شفاف نشان دهد که حمله روز یکشنبه به پایگاه نظامیان آمریکایی در خاک اردن که در ادامه حملات گروه‌های نیابتی ایران صورت گرفته غیر قابل قبول است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن را جویا شدم.
فکر میکنم که پاسخی که آمریکا این بار خواهد داد قاعدتا متفاوت با پاسخهایی که قبلا داده. قبلا به نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده، در یک حمله‌ای که به نیروهای حوثی در یمن داشته ظاهرا سه عضو سپاه پاسداران کشته شدن و این نشون میده که اون مدل پاسخها پاسخهایی نیست که مطلوب آمریکایی‌ها در این موقعیتی باشه که سه سرباز کشته شدن. میدونیم که قبلا در موقعیت‌های مقامات آمریکایی حداقل در سه موقعیت از طریق آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، از طرف آقای السودانی نخست وزیر عراق و از طرف وزیر خارجه ترکیه برای مقامات ایرانی پیام فرستادن. توی این پیام‌ها مشخصا خط قرمزشون رو کشته شدن نیروهای آمریکایی تعریف کردن. بنابراین پاسخی که این بار بدن قاعدتا بر اساس خط قرمزهایی که تعریف کردن باید متفاوت از قبل باشه، اما به نظر من هم نمیرسه که قرار باشه هدفی در خاک ایران رو مورد حمله قرار بدن، به این دلیل که این نگرانی وجود داره که معمولا اگر این اتفاق بیفته تنش تصاعد پیدا کنه و به سمت بالا بره. این چیزیه که مقامات آمریکایی ازش احتراز میکنن. بنابراین یک پاسخ میانه احتمالاً باشه. گزینه هایی که درش در مورد آمریکا صحبت میشه حمله مثلا به کشتی‌های نظامی ایران در دریای سرخ. این تصمیمی نیست که آقای بایدن به تنهایی بگیره، گرچه که ایشون تصمیم گیرنده نهاییه.
آقای قائدی، خب به طور کلی در نظام تصمیم گیری دولت‌های آمریکا در چنین سطحی از اتفاقات بین‌المللی چه عواملی تاثیرگذار هستند و این نظام تصمیم گیری چطور هست؟
معمولاً در این موارد شورای امنیت ملی تشکیل جلسه میده، به ریاست رئیس جمهور اعضای این شورا کسایی هستند مثل وزیر دفاع آقای لوید آستین، مثل وزیر خارجه آقای آنتونی بلینکن، رئیس سازمان CIA آقای ویلیام برن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جنرال چارلز براون و رئیس در واقع دفتر کاخ سفید و معاون رئیس جمهور. قاعدتا اونها هم از تصمیمات و تحلیل‌هایی که بوروکراسی آمریکایی، که این بوروکراسی هم معمولا یک ترکیبی از مدیران میانیه که چند دهه در بوروکراسی تصمیم گیری کردن و حضور داشتن، بر اون اساس تصمیم میگیره. معمولا هم گزینه های مختلفی به رئیس جمهور میدن، از پایین ترین پاسخ تا بالاترین پاسخ، و در مقابل هر گزینه هم سناریوهای احتمالی پاسخ ایران پیش بینی میشه و در واقع رفتار بعدی آمریکا چه خواهد بود. با توجه به اسناد بالادستی که آمریکایی ها دارن، یعنی مثلا یک گزارشی که کنگره به شکل دو حزبی تهیه کرد یا مثلا اسنادی که در پنتاگون وجود داره، اولویت آمریکا اینه که در خاورمیانه درگیر نشه، برای اینکه اون نگاهش نسبت به رقابت با چین در واقع در اولویت وجود داره، جنگ با روسیه در اولویت وجود داره و افکار عمومی آمریکا اون هم در اولویت هست. با توجه به اینها من فکر میکنم پاسخی که آمریکایی ها بدن پاسخ حساب شده و با توجه به سبک سنگین کردن سناریوهای آینده خواهد.
آقای قائدی، دولت جو بایدن در داخل به ویژه از سوی جمهوری خواهان از یک سو و از طرفی هم در بین خود دموکرات ها برای یک پاسخگویی قوی به این حمله اخیر تحت فشار قرار داره و از یک بازدارندگی قوی در مقابل اقدامات ایران سخن رفته. مشخصا این بازدارندگی قوی با توجه به شرایط خاورمیانه چقدر امکان پذیر هست و چقدر تداوم خواهد داشت؟
به هر پاسخی که آقای جو بایدن بده مورد نقد جمهوری خواهان خواهد بود. یعنی اگر که جو بایدن مثلا حمله به ایران رو تصمیم گیری کنه و این باعث بالا رفتن تنش و درگیری در منطقه بشه که سربازان آمریکایی بیشتری کشته بشن، این حتما در اون لحظه‌ای که آقای احتمالاً ترامپ در آینده در مقابل بایدن بیسته، بایدن رو سرزنش خواهد کرد به خاطر این تصمیم و اگر تصمیم در واقع ضعیف‌تری هم بگیره باز هم مورد نقد خواهد. اما در مورد بازدارندگی شما پرسیدید، من فکر نمی‌کنم هیچ تصمیمی توسط آمریکا و هیچ در واقع پاسخی منجر به این بشه که بازدارندگی در منطقه برقرار بشه. بازدارندگی به این مفهومه که آمریکا یا یک طرف چنان قدرتی داره که طرفهای دیگه این جرأت رو نمی‌کنن که بخوان اساساً بهش حمله کنن، مثل اون مفهومی که در طول جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود. اما در خاورمیانه به خاطر وجود بازیگران غیر دولتی که بسیار کوچک هستن و میتونن اینها ضربه بزنن بدون اینکه اساساً در مثلا شورای امنیت قرار باشه پاسخگو باشن، بنابراین این بازدارندگی هرگز برقرار نخواهد شد و بر همین اساسه که مثلا این گروه ها میبینید شما در عراق گروهی مثل کتاب حزب الله یا مثلا مقاومت اسلامی نجبا علارغم اینکه مقاماتشون کشته میشه به مقرهاشون حمله میشه اما همچنان اینا در وضعیتی هستن که میتونن به نیروهای آمریکایی ضربه بزنن.
حالا آقای قائدی، شماری از مقامات جمهوری اسلامی فاصله گذاری کردن از قرار داشتن در پشت این عملیات حمله به پایگاه آمریکا، از جمله وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم همین ساعاتی پیش این ارتباط رو رد کرد. آیا این دست اظهارات رسمی مقامات ایران تأثیری در نوع پاسخگویی آمریکا خواهد داشت؟
یکی از دیپلمات‌های آمریکایی دیروز در مصاحبه‌ای که بذاش اشاره کرده بود که اطلاعات آمریکا هم نشون میده که ایرانی‌ها هم به شکل مستقیم پشت این حمله نبودن. البته که این کشته شدن سه سرباز با الگوی رفتار پیشین تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی هم تفاوت داره. ما می‌بینیم که مثلا در حمله‌ای که به یمن شد سه عضو سپاه پاسداران کشته شدن، هرگز اینها به سمت این نرفتن که نیروهای آمریکایی رو تلفات بگیرن و این خیلی دور از ذهن نیست که این تصمیم رو یکی از این گروه‌ها بدون مثلا مشورت با ایران گرفته باشه. اما حتما این تأثیر گذاره به این دلیل که اراده ایران رو نشون میده که ایران هم قصد بالا بردن تنش رو نداره و بر همین اساس هم مقامات آمریکایی در مورد پاسخشون تصمیم گیری خواهند کرد.
محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر واشنگتن دی سی بود.
بازار تلفن‌فروشی سری
هر دشت
چهره مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزل‌حصار کرج در سحرگاه دوشنبه 9 بهمن با موجی از واکنش‌ها از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعدام این 4 زندانی سیاسی را شدیداً محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته که به سکوت خود در قبال موج اعدام‌ها در ایران پایان دهد. همچنین برخی از نهادهای حقوق بشری از ندا ناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستند که در اعتراض به اعدام‌ها در سفر خود به تهران تجدید نظر کند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین اتریش، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز به تحلیل افزایش روند اعدام‌ها در ایران پرداخته.
ما از زمان انقلاب زن زندگی آزادی شاهد هستیم که میزان اعدام‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. سال گذشته، سال میلادی گذشته، 10%ها میزان اعدام‌ها بالاتر بوده و به حدود 800 نفر رسیده بود، یکی از بالاترین ارقام هست در سال‌های گذشته. و خب امسال هم تا همین امروز 61 نفر رو هنوز یک ماه پایان نیافته اعدام کردن، یعنی بیش از روزی 2 نفر رو اعدام کردن. این برای ایجاد جو ارعاب در جامعه است که متاسفانه روز به روز سعی میکنن که از این طریق در واقع دوام خودشون رو داشته باشن.
و آقای نایب هاشم، شما یک متنی رو منتشر کردین و اعلام کردین آغاز اعتصاب قضای خودتون رو در اعتراض به اعدام 4 جوان کرد و همچنین سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل. با اعتصاب قضا شروع بکنیم. هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته، ماجرای اعتصاب قضای زنان زندانی سیاسی رو داشتیم در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. در این مدت این مسئله اعتصاب قضا میشه گفتش که مکرر و تداومدار بوده. چگونه میشه که تأثیرگذار باشه این اعتصابات قضا؟ در زندانهای جمهوری اسلامی هم برخی زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن. چگونه میشه به نتیجه رسید از این اقدام؟
خب اعتصاب قضا در واقع یک روح همبستگی رو نشون میده در میان کسانی که دست به این اعتصاب قضا زدن. وقتی که زنان زندانی زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدن، 61 نفر شاهد بودیم که فردای اون روز 112 نفر از فعالین صنفی و کارگری و فعالان جامعه مدنی دست به اعتصاب قضا زدن. الان بسیار از زندانیان سیاسی اعلام کردن که نه تنها زندانیان سیاسی بلکه کسایی که زندانیان زیر حکم اعدام هستن اعلام کردن که هر هفته هر سه شنبه اعتصاب قضا میکنن. طبیعیه که اگر موجی از اعتصاب قضا در زندان، در خارج زندان، در داخل کشور و در خارج کشور به وجود بیاد، خب تاثیرگذاری جدی داره. یک حرکت در واقع مدنی هستش که خب در خیلی از جوامع مجبور کرده اون حاکم دیکتاتور رو به عقب نشینی. در این رابطه هم باید ببینیم که این اعتصابات وسیعی چه تأثیری میذاره در حاکمیت جمهوری اسلامی.
و تعدادی از نهادها و فعالان حقوق بشر از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستن که در اعتراض به اعدام‌ها در ایران سفرش به تهران رو لغو کنه. خانم ندا ناشف قراره که از 13 تا 16 بهمن برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین موضوعات مربوط به حقوق زنان به تهران سفر کنه. شما هم در اون متنی که منتشر کردین سفر خانم ناشف رو نابهنگام خواندین. چرا؟
میدونید که خب ما از وقتی که این خبر رو شنیدیم، یعنی میشه گفت تقریبا دو هفته پیش، تمام مدافعان حقوق بشر تلاش کردن که این سفر رو که به هر حال اون مدالیته یا به هر حال پروتکلش جوری هستش که مناسب نیست رو به تعویق بندازه معاون کمیسر عالی. به خاطر
منظورتون از منظورتون از نامناسب چه هست؟
خواست ما مدافعان حقوق بشر این هستش که سفر یک مقام حقوق بشری باید با همراه باشه با که بتونن با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین ملاقات داشته باشن، به زندان‌ها بتونن سر بزنن، ولی کمچین چیزی در برنامه ایشون پیش بینی نشده، برای اینکه خب جمهوری اسلامی تن به این قضیه نمیخواد بده و میخواد در یه جو امنیتی او رو به ایران ببره و به هر حال یه جور وانمود بکنه که در آستانه تشکیل شورای حقوق بشر که دو قطعنامه مهم خواهد داشت، که تمدید دوره گزارشگری ویژه، خب میدونیم که آخرین سال گزارشگری جاوید رحمان هست و باید گزارشگر جدیدی مشخص بشه، از این فرصت میخواد استفاده کنه جمهوری اسلامی و اگر بتونه تاثیر بذاره در این قطعنامه و همچنین قطعنامه تمدید دوره کمیته حقیقتی آب که اون هم بعد از قطعنامه در رابطه با اون تصویب بشه، جمهوری اسلامی میخواد که از این طریق جلوگیری کنه و در هفته‌ای که خب دهه فجر هست بیاد و حالا شاید راهپیمایی‌های صورت بگیره، نشون بده که حمایت معینی رو در جامعه داره. و خب طبیعیه که از این دو نظر این سفر بسیار نابهنگامه و خب بخشی از هدف اعتصاب قضای من هم این هستش که حداقل تا پایان سفر او این اعتصاب قضا رو ادامه بدم.
یعنی شما به عنوان یک فعال حقوق بشر فکر میکنین که اگر این سفر با تأخیر صورت بگیره، حتی اگر اون پروتکل ها اون چیزی که مد نظر شما یا دیگر فعالان حقوق بشر هست رعایت نشه بهتر هست؟
بله قطعا، یعنی به هر حال ما احتمالاً به زودی یک بیانیه مشترکی رو سازمان های حقوق بشر از جمله سازمان همه حقوق بشر برای همه در ایران که خب من از مدیران اون هستم در این ارتباط خواهیم داد و قید خواهیم کرد که در واقع این سفر نابهنگام هست و هدف این سفر در واقع باید این باشه که با نمایندگان جامعه مدنی و کسانی که قربانی و شاهد نقض شدید حقوق بشر هستن این ملاقات ها صورت بگیره، این سفر صورت بگیره که الان به هیچ وجه در اون شرایط نیستیم.
و آقای نائب هاشم، امروز 491 روز تحصن شما و تعدادی دیگر از فعالان حقوق بشر هست مقابل مقر سازمان ملل در وین. در این رابطه هم توضیح کوتاهی برامون میدید؟
بله، ما درست 10 روز بعد از این که مهسا امینی جان خودش رو از دست داد، تحصنی رو در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین شروع کردیم، با این هدف که اینجا در واقع ستادی باشه برای اینکه تمام کسانی که به این انقلاب نوین یا به این در واقع خیزش بزرگ اعتقاد دارن بتونن هماهنگ بشن با هم دیگه. در واقع یک تظاهرات دائر هست و خب اهداف بین المللی رو داریم اینجا که خب مطرح میکنیم با کسانی که اینجا عبور میکنن، در واقع کسانی که کارکنان سازمان ملل هستن، در رابطه با پرونده هسته‌ای، در رابطه با اینکه باید مسئولیت داشته باشه جامعه جهانی در قبال ایران و در رابطه با همین تشکیل هیئت حقیقت‌یاب در ابتدا و بعد اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. اینها اهدافی بود که مدام مطرح کردیم و خب به بعضی ها رسیدیم و تلاشمون رو ادامه میدیم در این رابطه.
گفتگویی بود با حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر در وین. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، بار دیگر تاکید کرده که اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که همزمان روزنامه شرق به نقل از یک متخصص زنان و زایمان نوشته که آلودگی هوا یکی از دلایل سقط جنین و مرده‌زایی است. آلودگی هوایی که به طور مشخص حاصل سیاست‌گذاری‌های مسئولان جمهوری اسلامی است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در نروژ، نخست از او در مورد این تناقضات پرسیده.
مسئله اساسی این هست که حکومت ایران و مدیران فعلی جمهوری اسلامی دچار یک تناقض دوره‌ای هستند. این تناقض دوره‌ای یعنی چه؟ در طول این 45 سال اگر بررسی بکنیم، در دوره‌های مختلف هر دوره یک موضوعی رو مرتبط با مسئله جمعیت بزرگ کردن. در یک دوره ما با سیاست کنترل جمعیت مواجه بودیم، در یک دوره که البته شامل 20 سال اخیر میشه با سیاست افزایش جمعیت مواجه بودیم. اما در عمل برای این سیاست افزایش جمعیت هیچ تدبیری اندیشیده نمیشه مگر اینکه بار این مسئولیت بیشتر از همه به عهده زنان جامعه بگذارن. چرا این حرف رو میذارم؟ این مسئله بارور نشدن اسپرم ها به دلیل افزایش آلودگی هوا، افزایش فشارها و اضطراب های محیطی، تغذیه و بسیاری از موارد دیگه فقط بخشی از اون کمبودهایی هست که مسئولیتش مستقیما به عهده مدیران جامعه هست، نه به عهده شهروندان. یعنی شما باید محیطی رو آماده بکنید که اولا رفاه داشته باشه، امید به آینده داشته باشه، شرایط برای ازدواج کردن، شرایط برای فرزند داشتن، تشکیل خانواده دادن با پیامدهای مثبت و خوشایندی برای شهروندان روبرو باشه. اما وقتی که شهروند ایرانی حالا از یک طرف با هزار مسئله اقتصادی و معیشتی روبرو هست، امید به آیندهش برای بهبود زیر سوال هست و با خودش و با دنیای بیرونش درگیر هست که اساساً چرا باید چنین زندگی رو با چنین خفت و نکبتی که بهش تحمیل میشه ادامه بده و کسی دیگه ای رو به این دنیا بیاره و با سوالهای، نمیخوام بگم سوالهای فلسفی، بلکه سوالهای بسیار واقعی روبرو هست، از اون طرف با مدیرانی روبرو هست که بدون توجه به هیچ کدوم از این موقعیت‌های حساسی که زندگی رو بر اون سخت کرده انتظار دارن که او صرفاً بچه بیاره به دلیل اینکه این جمعیت در خدمت سیاست حاکم باشه. خب این تناقض یک جایی به پایان میرسه، یک جایی به خشمی منجر میشه که شهروند ایرانی امروز از هر طرف باهاش روبرو هست.
اما خانم امینی، مسئله دیگری که این میان مطرح میشه این هستش که سال هاست بر روی مسئله جوانی جمعیت و افزایش جمعیت دارن کار میکنن و بارها و بارها آیت الله خامنه‌ای خودش به میدان اومده و خواستار افزایش جمعیت شده. اما حتی همین امروز هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، وقتی که میخواد بر ضرورت اجتناب ناپذیر این ماجرا تاکید بکنه، باز هم از دستگاه‌های متولی تبلیغات میخواد که این کار رو انجام بدن و تبلیغ کنن برای فرزند آوری. واقعا هیچ درکی از شرایط سیاسی اجتماعی ایران در حکومت وجود نداره؟ آیا این حکومت اصلا مردم ایران رو و خواسته ها و نیازهای اولیه و طبیعی اونها رو میشناسه؟
ببین، ما از یک طرف با یک حبابی روبرو هستیم که حاکمان فعلی جمهوری اسلامی در اون حباب زندگی میکنن و جامعه ایرانی بیرون از این حباب زندگی واقعی داره، و از طرف دیگه من به شدت به این موضوع باور دارم که اونها وقتی که در مورد جوانی جمعیت یا افزایش جمعیت حرف میزنن، صرفاً مخاطبانشون مردمی هستند که مردم فرمانبر و مطیع هستند. وگرنه اگر ما دنبال واقعیت‌های بیرونی باشیم، شما نمیتونید با این موج مهاجران جوانی که تخصص دارن، اندیشه دارن، اهل کار هستند، در سن تولید کار هستن روبرو باشین و حتی از اون استقبال بکنین، بخشی از اونها رو به کشتن بدید، بخشی از اونها رو در زندان ها محبوس بکنید، سرکوب بکنید، ناامید کنید، اما در این حال بخواید از جوانی جمعیت حرف بزنید. به نظر من وقتی که اونها در مورد جوانی جمعیت یا افزایش جمعیت حرف میزنن، منظورشون اتفاقا جا به جایی جمعیت هست. جمعیتی رو میخوان که اهل دانش ورزی، اهل اندیشه ورزی نباشه، جمعیتی رو میخوان که با کودک همسری کنار بیاد، با مدرسه نرفتن کنار بیان، با زندگی که سنت 1400 سال پیش رو میخواد احیا بکنه مشکلی نداشته باشن. و این تغییر ایدئولوژیک جمعیت، یا به عبارت بگم تغییر سیاسی جمعیت، در واقع یک هدفی رو دنبال میکنه. اون مردم پذیرنده‌ای که گوش به فرمان رهبر حاضرن بدون هیچ امکاناتی، با پذیرش همین هوای آلوده، با پذیرش همین غذای ناسالم، با پذیرش نداشتن رفاه کافی، نداشتن مدرسه کافی، نداشتن همه لوازم اولیه یک زندگی نرمال، حاضرن به اون دستور رهبریشون گوش بدن، در واقع اون جمعیت ایدئولوژیک یعنی همین، یعنی افزایش چنین جمعیتی، نه جمعیتی که شما میبینید در یک سال گذشته نمایندگانش در خیابانها فریاد زدن و بخشی از اونها همون جمعیت جوان معترضی هستن که در واقع نیروی مقاومت در برابر این سیاست حاکمن.
گفتگویی بود با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در نروژ.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که همزمان با ادامه اعتراضات کشاورزان در فرانسه، روز گذشته فعالان اقلیمی به تابلوی مونالیزا در موزه لوور پاریس سوپ پاشیدند. این معترضان در بیانیه‌ای خواستار حق برخورداری از غذای سالم و پایدار شدند. لحظاتی پس از این اقدام اعتراضی، موزه لوور هم اعلام کرد که این اثر پشت حفاظ شیشه‌ای قرار داشته و آسیبی ندیده. جزئیات بیشتر از همکارم مهران کریمی.
روز یک شنبه بازدید کنندگان موزه معروف لوور در پاریس با صحنه ای عجیب روبرو شدند. دو فعال گروه‌های معترض به تغییرات اقلیمی با عبور از حصار جلوی یکی از معروف‌ترین آثار هنری جهان، سوپ قرمز رنگی را به تابلوی نقاشی پاشیدند. نقاشی مشهور مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی. این دو معترض با انجام این اقدام خواستار حق غذای سالم و پایدار شدند. آنها فریاد زدند:
چه چیزی بیشتر از همه مهمه؟ هنر یا حق دسترسی به غذای سالم و پایدار؟
روی تیشرت یکی از این دو نفر نوشته شده بود ریپوست الیمنتر، به معنی واکنش غذایی یا ضد حمله غذایی. ریپوست الیمنتر نام گروهی است که مسئولیت این کار را بر عهده گرفته. اقدامی اعتراضی در حمایت از کشاورزان فرانسوی. با این حال کارکنان موزه اعلام کردند که به دلیل وجود حفاظ شیشه‌ای مقابل مونالیزا به این نقاشی خسارتی وارد نشده است. در بیانیه گروه ریپوست الیمنتر آمده که این اعتراض بخشی از تلاش‌ها برای ادغام غذا در سیستم امنیت اجتماعی عمومی است. در این بیانیه همچنین گفته شده که الگوی کنونی غذا جوامع را تحت فشار می‌گذارد و به حق بنیادین آنها برای غذا احترام نمی‌گذارد. این اقدام اعتراضی واکنش‌های دوگانه‌ای داشته. حتی هنردوستانی که خود را طرفدار محیط زیست می‌دانند، پیوند آثار هنری با تغییرات اقلیمی را درک نمی‌کنند. گروهی هدف قرار دادن آثار هنری مانند مونالیزا را برای نشان دادن اعتراض بی اساس می‌دانند. افرادی مانند کارین برتوموت، یکی از هنردوستان اهل پاریس:
بله من قویاً خواسته این فعالان محیط زیست رو درک میکنم، اما از طرف دیگه وقتی صحبت از پیوند با هنر میشه نمیدونم چرا اونها آثار هنری رو هدف قرار میدن.
در این حال دی هم میگویند هدف قرار دادن آثار معروف هنری توجه بیشتری را به تغییرات اقلیمی و سیستم امنیت اجتماعی عمومی جلب میکنند. عده‌ای هم میگویند این حملات با علم به این که آسیبی به آثار هنری وارد نمیشود انجام میشود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بسیار ممنونم که در مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.